أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین سبب از اسباب تحریم مسئله استیفاء عدد است. درباره استیفاء عدد، اون چیزی که مربوط به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در خصائص النبی گذشت، و چون ما قانون نوشته نداریم، قانون را از سیره و سنت و قول و فعل و تقریر معصوم تلقی میکنیم، اینطور نیست که ما بگیم که آیا فرونکاری را که امام سلام الله علیه انجام داد مطابق قانون هست یا نه. ما قانون را از فعل معصوم میگیریم. این که فرمود علی و ملحق و الحق و معلی، و این مستحضری که در باره امار هم همین تعبیر آمده که امار ملحق و الحق و معمار یدور و معهور شما دار، اما عمده تر تعیین مرجع ضمیر است. عمده این است که این ضمیر یدورو به چی برمیگرده؟ امار و امثال امار دار مدار حق هم. هر جا حق باشد اینا هستن که ضمیر یدورو و امار برمیگرده، که یدور و امار مدار الحق حیث و ماداره، یدور و معهو حیث و مادار، یعنی یدور و مع الحق حیث و مادار الحق. اما درباره حسنی سلام الله علیه ضمیر به حق برمیگرده نه به استعمیر. یدور الحق و مدار علی علیه السلام حیث ما دار علیون. سرش آن است که در مقام اثبات، البته نه در مقام ثبوت، در مقام اثبات ما یه قانون نوشته و مدونی که نداریم که ببینیم امام برابر اون قانون انجام میدهد یا نه. ما اصلا قانون را، همه این روایات را، احکام را از فعل و قول اینها گرفتیم دیگه، چون آیات که مستحضر کلیات را فرمودن تقریبا 1/13 آیات قرآن مربوط به احکام قرآن است، 12/13 مربوط به مسائل اعتقادی و کلامی و حقوقی و این هاست، 1/13 مربوط به احکام است. بسیاری از جزئیات احکام را ما از روایات میگیریم، از قول امام میگیریم، از فعل امام میگیریم. بنابراین در مقام ثبوت نه، در مقام اثبات یدور الحق و مدار علی علیه السلام حیث ما داره. تأیید مطلب اون ذیلی است که بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اللهم عدل الحق مدار علی حیث ما دار. خدایا این روش را ادامه بدید که حق را در مدار علی دور بدی و تثبیت کنی. بنابراین اگر یه قانون نوشته می داشتیم و همه فروع مشخص بود، اون وقت فعل امام را با اونا تطبیق می کردیم، ولی ما قانونمون رو از قول امام و فعل امام و تقریر امام علیه السلام می گیریم. لذا دین ما در مقام اثبات، در مقام ثبوت، یدور و مدار قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم علیه السلام. لذا در جریان خصائص حضرت که مثلا او چند همسر میگیره، آیا همین 9 همسر بود یا بیشتر نبود، باید از قول و فعل و تقریر خود اونا استفاده کنید. اما در باره غیر معصوم، اون چیزی که تو فقه هست و یه بخشش گذشت و یه بخشش خواهد آمد، این است که بیش از 4 همسر در زمان واحد جایز نیست. حالا اگر اینها آزاد باشن حکمشون چیه؟ کنیز باشن حکمشون چیه اینا؟ اما در اثر مهجور بودن قرآن این حکم شرعی اصلا مطرح نیست. تو همون اوائل سوره مبارکه نساء که دستش دیروز اشاره شد، فرمود خفتم الا تعدلوا فواحده. عدل بر همه ما واجب است، یعنی بر همه ما واجب است عادل باشیم. یعنی واجب رو انجام بدیم، حرام رو ترک کنیم. این دیگه اختصاصی به شخصی ندارد. اما رعایت کردن عدل حقوقی بین همسرها و شوهر واجب است. فرمود اگر نمیتوانید بین این زنها عدالت را برقرار کنید، یه زن بگیرید. این که چیز مهمترین بحثهای خانوادگی است، اصلا تو فقه ما راه ندارد. سرش اینه که قرآن مهجور است. حالا یه بحث عمیق هست که آیا این شرط تکلیفی و وضعی هر دو هست که اون نکاح واقعا باطل است، یا حکم تکلیفی محض است. در اینکه تکلیفی هست که دیگه تردید نیست. اگه کسی نمیتواند بین دو تا همسرش عدل را در قسم و امثال ذلک برقرار کند، خب حرام بیش از یک زن داشته باشد دیگر. اینا اصلا تو فقه نیست. در حال یه فقه یعنی فقه، فقه برای فقه نیست. فقه برای کلام است، فقه برای اخلاق است، فقه برای حقوق. این آیه سوره مبارکه توبه که نفر است، نفرمون لولا نفرت بین کل فرقت مثلا تایفت لی اتفقه و فدین ولی یو علمو ولی یو بلغو ولی کذاب. نه، برن امام جمعه بشن، امام جمعه بشن سخنرانی بکنن، کتاب بنویسن. نه، لیون زرو این انزال بعضی کلامی دیگه. اصلا فقه برای کلام است، به دنبال او اخلاق و حقوق را هم در بر دارد. ما فقه را برای خود فقه میکنیم. این گامده فقه بخون که مردم رو بترسانی. حالا یا از خیلی دنیا، یا از خیلی آخرت، یا از جهنم، یا از خطراتشون بالاخره این ربکه سریع و العقاب دیگه. چون قرآن مهجور است، بسیاری از بحث‌های فقهی قرآن هم تو فقه نیامده. این که فرموده اول سوره مبارکه نساء اگر نمیتوانید بین زنها عدل را رعایت کنید، بیش از یک زن نگیرید، حکم شرعی است یا نه؟ اصلا میره تو شرعی هم شرعی اینا مطرح نیست. چهار تا زن میتونه بگیره؟ اگر آزاد باشه چهار تا زن، اگر کنیز باشه دو تا کنیز، دو تا آزاد دو تا کنیز. خب این که فرمود اگر نمیتونی عادل باشی بیش از یک زن نگیر، این رو چرا نمیگی؟ این واجب است یا واجب نیست؟ حالا اون بحث صحت و عدم صحت و حکم وزیر هم با در کنارش مطرح بکنید. فرض اینه که اونی که ما گفته برو فقه یاد بگیر، گفت فقه را برای کلام یاد بگیر، فقه را برای اخلاق یاد بگیر، فقه را برای حقوق یاد بگیر. لیان زروغ و مهم ازار جوله انذار بکنید. مگه هر کسی عرضه داره مردم از جهنم بترسونه؟ مگه مردم حرف هر کسی را موش میدن؟ تو خود آدم جهنم ترس نباشه که اثر ندارد. مرحوم مفید رضوان الله نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله آیات الهی را بر ما میخوند، رحمت الهی را، اوصاف الهی را، صفات الهی را، کمالات الهی را و خلقت اینا میخوند. اما وقتی با آیات انذار و جهنم اینها که برسید، تحمار رو و جناته کنه منذر و جیشن، تمام صورتی سرخ میشد. مثل که فرمانده لشکر شبای عملیات خبر بدهد که دشمن میخواد حمله کند، او دیگه با سخنرانی عادی و لبخند و بزرگ عادی گزارش نمیده که، او با ترس و لرز گزارش میده. مرحوم مفید نقل بکند که تو این روایت آمده وقتی سخن از جهنم میشد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل که فرمانده لشکر از حمله دشمن میخواد خبر بده، اون دیگه با خنده و سخنرانی و فصیحانه حرف زدن و اینا نیست که. چیجا گزارش میده؟ با صورت سرخ، با حالت ترس، کنهو منذر و جیشن، مثل که یک لشکری میخواد حمله بکنه. حالا حضرت دارد گزارش میدهد که این کار رو بکنه جهنم است، این کار رو بجهنم است. تمام صورت سرخ میشد. این خاصه تبلیغ. داری که این که لیون زرو قوم هم ازار رجو ریهم، این هم مطمئن باشید مردم حرف هر کسی هم گوش نمیدن و هر کسی هم موافق نیست که قوم را انذار کند. چون موافق نیست انذار کند، موافق نیست که هدف فقهش رو عمل کنه. حالا اون اساس کار است، اینی که وابسته بوست که اصلا حرام از تعدد زوجات برای کسی که نمیتونه عدل رعایت بکنه، این حد اقل، این هم تو فقه نیامده. دور بودن قرآن از صحنه همین. خب به هر تقدیر فرمودن به این که 4 زن بیشتر نمیتونه بگیره، اگر چون که عبد است بیش از 4 زن نمیتونه بگیره، آزاد است بیش از 4 زن نمیتونه بگیره. تفاوت در اینه که اگر آزاد باشه میتونه 4 زن بگیره آزاد، اگر عبد باشه نمیتونه 4 زن آزاد بگیره، 2 زن آزاد 2 زن کنیز. چه این که اگر انسان آزاد بخواهد با کنیز ازدواج کند، نمیتواند بیش از 2 کنیز رو به عنوان همسری بگیرد، 2 کنیز داشته باشه، 2 هم آزاد. مطلب بعدی آن است که این روایت ها چه تعلیل میارتید، مظهر ندارد آبش را در بیش از 4 زن خالی کند یا مجاز نیست که 5 نساء خالی کند. اگر شواهد دیگر نمی داشتیم شاید ممکن بود ازش استفاده کنیم که مرد بیش از 4 زن در مدت عمر نمیتونه بگیره، چه با هم چه بی هم. برای این که فرمود مرد حق ندارد آبش را در بیش از 4 زن خالی کند، خب این ندارد که مشتبهات و متفرقات که به قرینه روایات بعدی که ان الحدیث یفسر بعض و بعضن، ان الروایات یفسر بعض و بعضن، این میفهمیم به این که فرمود هیچ مردی حق ندارد آبش را در بیش از 5 زن خالی کند، یعنی مجتمعات متفرعات به طور تدریج مثلا عیب ندارد. خب حالا اینا جز خطوط کلی بود که اخلاق و حقوق وابسته مسئله فقه هست. 1 به تعدد زوجات مشروط به رعایت عدل است. 2 اگر این شخص عادل نیست خودش بالمباشره بخواهد عقد اجرا کند یا به تصویب به یک وکیل بگوید، به روحانی بگوید که شما عقد اجرا بکنید، روحانی هم میدوند که این عقد رعایت نمی کند، بعید مشروع باشد به این کار که حد اقلش اینه که تکلیفا که حرامه. حالا وضعا باطل است یا نه محل بحث است، حد اقلش اینه که حرام. آدم اگه میدونه که این شخص این همسر دومی که داره میگیره عدل بین زوجتین رو رعایت نمی کند، خب اینه که دین تحریم کرده. اگر خودش بالمباشره بخواد عقد بکنه حرامه، به تصویر هم مشکل داره. در بحثی که مرحوم محقق رضوان الله علیه عنوان کردن از سبب الرابع استیفاء العدد، این اگر بحث قرآنی زعیمش می شد متممش می شد روشن میشد که استیفای عدد یعنی 4 ایمان لوخلیه و طبعه، اگر کسی بخواهد عدل و رعایت بکند همین است. اما کسی توفیق رعایت عدل ندارد، استیفای عدل معیار است، مرز عدل است. اگر فقط با یکی میتواند عادلانه به سر ببرد که دیگه اون دیگه قصد، اگه قصد و همسال داره اصلا موضوع ندارد، عیب نداره. اگر بین 2 نفر میتواند عدل رعایت کند نه بیشتر، استیفای عددش به 2. اگر با 3 همسر میتواند عدل رعایت کند نه بیشتر، استیفاش به 3 عدد است. اگر میتواند بین 4 عدالت را رعایت کند، بله استیفایش همون چه عدد 4 است. حق قصب را، حق نفقه را، حق کسوه را، اون محبت چیزی دیگه است، اون گرایش قلبی که جوانتر است بو علاقمندتر، این دیگه دست کسی نیست. اما اون حق قصب را، حق انفاق را، حق مسکن را، حق مزاجعه را، این حقوق باید رعایت بکند. نه، چون به یکی گرایش بیشتری دارد با بیشتر میپردازد، مال بیشتری میدهد، حق قسم بیشتری میدهد. لذا فرمود این که نمیتونید این کار رو بکنید، اون عدل، اون محبت درونی، اون دست کسی نیست. حالا ممکنه که خصوصیت دیگه داشته باشه، اخلاقش خوب باشه، اما این رعایت حقوق زوجیت درباره مسکن، درباره کسره، درباره نفقه، درباره حق المزاجعه، درباره حق قصد، اینا باید رعایت بکنه. داره. در همین مسئله استیفای عدد برهم محقق فرمود که اذا استکمل الحر اربعا بالعقد دائم حرم علیه مازاده غبتتن، یعنی دائما، ولا یحل له من الاماء بالعقد اکثر من اثنتین من جمله الاربع. مرد آزاد بیش از دو کنیز نمیتونه داشته باشه به نحو عقد، نه ملک یمین یا تعلیل. و اذا استکمل العبد اربعا من الاماء بالعقد، و همچنین بنده بیش از چهار کنیز نمیتواند ازدواج کند. اگر چهار کنیز را به عقد دائم ازدواج کرد، یا دو زن آزاد، نه بیش از دو زن آزاد، یا یک زن آزاد و دو کنیز را ازدواج کرد، حرام علیه مازاد. دیگه اگه با دو زن آزاد ازدواج کرد، دیگه نمیتونه دو تا کنیز بگیر که جمع بشه چهار تا. ولکل منهما ان ینکح بالعقد المنقطع ما شاء و کذا ملک یمین. ملک یمین حدی ندارد، عقد انقطاعی حدی ندارد. اونا که با حلال الهی مخالفن، حرام را علنی به طور گسترده رواج میدونن. این اصاره مسئله چهارم بود. اما روایات جلد 20 از ابواب ما یحرم المصاهره، بخشی از اونا خونده شد، بخشی هم الان مطرح میشه که بحث تکمیل بشه به لطف الهی. باب 16 از ابواب مصاهره یه مقدار گذشت. باب 1 ابواب ما یحرم استیفاء العدد، مبدأ فقهی خاصی ندارد. اما باب 2 که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل، جمیل ابن دراج که خب میدونید موثق است و بلکه رو اونجا از اون نقل میکنن صحیح است، عن زرارة ابن اعین و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسه. ای کسی چهار همسر داشت، یکی رو طلاق داد، حق ازدواج پنجم ندارد، حتی تنقضی عدت المرأة التي طلق، چون المطلقه الرجعیه زوجتون، این زن چهارمی که الان مطلق است در حال عده رجعی است، به عده رجعی به منزل عده زوجه است. لذا فرمود بعولتهن احق بردهن، هنوز قرآن تعبیر بعل میکند، شوهر میکند، نه به علاقه ماکان، الان به منزله بعل او چون المطلقه رجعیت زوجتون. فرمود بعولتهن احق بردهن، نه اون الرجال الذي كانوا بعولتهن، به قرینه ما کان و علاقه ما کان گفته باشد، نه الان، بعد این هاست. بعد به همین معنا. بعد فرمود لا یجمع ما اهو فی خمس. این لا یجمع نشون میداد که اجتماع بیش از چهار تا جایز نیست، نه لا ینزل ماءهو، سخن از انزال ما نیست، سخن از جمع ماست. یعنی با هم اگر باشند، با چهار نفر باشند، اگر با هم نباشند جمع نیست. از همین روایت هم میشال استفاده کرد که جمع بیش از چهار تا جایز نیست، نه اصل بیش از چهار تا، مگر نمی فهمون را یونزلو به ما. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از علی ابن ابراهیم، عن ابیه هاشم، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن ابی بصیر، عن ابی جعفر، امام باقر علیه السلام نقل کرد، قال سألت عن رجل لهم رأت نصرانیت له ان يتزوج علیها یهودیتا، فقال السلام ان اهل الكتاب ممالیک للامام و زارشه موسط اون منا علیکم خاصه فلای بأس ان یتزوجه، که اگر یک زن نصرانی داشت میتوانید در یهودی هم بگیرد. خب قلت فإنه یتزوج علیهما امتا، قال لا یصلح ان یتزوج ثلاث امام، اونها چون در حال جزیه بودن ملک امام بودن، پس اون نصرانی که داشت اون کنیز بود، این یهودیه که داشت این هم کنیز است، سومی را اگر بخواهد انتخاب کنه میشه سه کنیز، یک مرد آزاد نمیتواند با سه کنیز ازدواج کند، پس یه بحث در استیفای عدد مال اصل زوجیت است که یک مرد میتواند چهار تا زن داشته باشد، یه بحث در ذیل و دامنه اوست که چند تا حره و چند تا عمه میتونه داشته باشه، یک مرد میتواند چهار تا حره داشته باشد، مرد آزاد نمیتواند بیش از دو کنیز داشته باشد، اگر خواست بیش از دو همسر داشته باشد دو تاش کنیز بود بقیهش باید حتما آزاد باشد. اینا چون در جزیه بودن فرمود موالیک و با اهل کتاب، که چرا مرد که میتواند، زن نمیتواند شوهر کتابی داشته باشد، اونا که احتیاط بکنن در این است، و خود امام اجازه داد برمی که در زمان جزیه بود دیگه، فرمود اینا موالیک ما هستن، اگر خود امام اذن داد برمی شد که مملوک امام هم دیگه. خب کنیز امام است، مالک اجازه میده به ازدواج بکنه. روایت سوم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله در عین الاخبار به اسنادش از فضل شازاد از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل کرد، این که حضرت در اون نامه‌ای که برای مأمون نوشت، هم لا یجوز الجمع بین اکثر من اربع حرائر، یک مرد نمیتواند بیش از چهار زن آزاد داشته باشد. همین روایتی که مرحوم صدوق در عیون الاخبار نقل کرد در خصال هم نقل کرد، و همین روایت را صاحب تحف العقول به صورت مرسل نقل کرد. روایت چهارم این باب که محمد ابن مسعود عیاشی که صاحب تفسیر معروف است، عن منصور ابن حازم، عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این است که لا يحل لماء الرجل ان يجزي في اكثر من اربع ارهام من الحرائر، این برخلاف اون یجمع است، اگر ما شواهد دیگر نداشتیم این بود که این مرد نمیتواند آبش را در بیش از چهار رحم جاری کند. این چه مجتمعات چه متفرقات، اگر چهار همسر داشت بعضی ها مردن دیگه حق تجدید فراش ندارد، منطور روایات بعدی میگوید که بیش از اربع در حال اجتماع جایز نیست، متفرقه جایز است. پس اون روایت جمع شاهد داخلی دارد، اما این شاهد داخلی ندارد، این دارد که جاری بخوند بیش از چهار رحم، خب برای چه متفرق چه مجتمع دیگر، اطلاقش گرده رو میگیرد. باب سوم از ابواب استیفای عدد چند روایت دارد. روایت دوم این باب که اون را مرحوم کلینی رضوان الله علیه، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن علی ابن ابی حمزه نقل کرد، این است که میگوید که ربار علی ابن ابی حمزه بطائر مستحضری که این سوء خاتمه داشت، واقعی بود، یعنی اول جز شاهدان مخصوص حضرت بود، بعد کم کم حوادثی پیش آمد بالاخره واقفی شد. روایت هایی که از ایشون قبل از وقف نقل میکنن خب معتبر است، روایت های بعد از وقف هم که مورد تأمل است که آیا این از وساقت افتاد یا نه، از عدل که یقینا افتاد. ایشون میگوید من از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه سوال کردم ان رجل یکون له اربع نسوه فیطلق احداهن، چهار همسر داشت یکی رو طلاق داد، ایت زوجو مکانها اخرى، مستحضرید که بعضی از احکام که در اون گذشته بود برای جامعه ما خوب تبیین نشد. الان مثلا بیش از 30 سال است که دستگاه قضای ما فعاله، چون وقتی خودمون بودیم چون وقتی از دور میشنویم، یک نمونه ما نداریم در تمام ایران که به حکم عاقله عمل شده باشه، چون اگر یک قتل خطایی واقع شد دیش به عاقله است دیگر. خب غالب این تصادف ها قتل خطاییه، باید عمو بپردازه. هیچ ممکن نیست که قاضی بتواند راضی کند که عمو بیاد دیه بده، بستگان پدری بیان دیه بدن. اینا میگن ما ناچاریم به هر وسیله است، این قتل خطاییه، برای ما مسلم قتل خطاییه، ناچاریم این رو شبه عمد بکنیم که خودش دیه بپردازه. چون نظام ما بگن آقا عمو باید دیه بپردازه اصلا قابل باور نیست که حالا این تصادف کرده، قتل خطایی کرده، یا ماشین کسی رو تصادف خطایی کرده، بلکه خطا دیگه. چون فعل اگر به فاعل اسناد نداشته باشه این جرمی که این راننده داره میره یک کسی خودش زده به ماشین، این فعل به عهد انهای ثلاثه به این راننده ارتباط ندارد، دیگری مؤثر است. او خودش زده، موتوریست خودش زد به ماشین. شخص مادام مجرم است که فعل به عهد انهای ثلاثه به او اسناد داشته باشد، اما بالعمد او شبه عمد یا خطا. اگر به هیچ نه فعل به فاعل اسناد ندارد او جرمی نکرده، نه حکم تکلیفی دارد، حکم وضعی دارد، نه دیه بدهکار است. این مورد فعل است نه مصدر فعل. بنابراین فعل باید به عهد انهای ثلاثه به این شخص اسناد داشته باشد. غالب این بحث ها هم که خب اشتباه میکنند یا خوابالودن یا فلاغن خطا پیش میاد. همه این آیون میگن ما این هیچ چاره نداریم مگر این که به هر وسیله است این رو شبه عمدش بکنیم تا دیر از خودش بگیریم. این معصیت کرده، این شبه عمده یا خود عمده، چون در یه نظام اسلامی رعایت این قوانین واجبه دیگه. اینکه وجود مبارک هست در این خود و نظم امرکم یعنی همین دیگه، رعایت نظم واجب است. اینا رو بگن واجبات نظامیه. خب اینا هیچ چاره‌ای ندارن مگر اینکه به هر وسیله از شواهدی اقامه میکنن که بشه شبه هم تا دیگر از خودش بگیرن. بعضی از امور تو جامعه ما اصلا جا نیفتاده، به ما نگفتن، ما عادت نکردیم. مسئله تعدد زوجات همینطور است. اصلا برای زنهای عرب این مسئله نبود، این مشکلی نبود، اما تو جامعه ما این چیه نیست، فورا مسئله طلاق است. فرق این است که با همه اون قیود اسلام در بعض جاها نرفته و نیامده. من یک قضیه برام اتفاق افتاده در همون بعث اوائل انقلاب. اون روزها خیلی سخت بود، اجازه نمیدادن این شیعه های مدنی بیان بعثه. من به هر وسیله بود گفتن از این منطقه های دوردست یک کسی ملاقاتی میخواد، شبانه به طور ناشناس وارد شدن. من دم یه سیاسه ریست طلبه قیافش آشنا بود، این که تو قم بود، بعد یه آقا پسر بود به یه خانومی و یه کسی دیگه همراهشون بود. گفته ما برای این آمده این خانومی سوالی دارد. سوال این خانوم این بود که من قبل از ازدواج علاقم به ذات اقدس اله و نماز شبم خیلی زیاد بود، بعد از ازدواج علاقم یه قدر کم شد، به شوهرم علاقه پیدا کردم. برای اینکه علاقم به خدا مثل حال اول برگرده، علاقم به شوهر مانع نباشه، با موافقت شوهر رفتم یه همسر دومی برای شوهرم گرفتم که علاقم به این شوهر کم بشه که همون حالت اولی برگرده که من به نماز شبم برسم. من این کار کردم و علاقم نسبت به این شوهر کم نشد. حالا راه حل چیه؟ من چیکار بکنم؟ برای این آمدی بشه با در مدینه؟ این اصلا کارشون این بود. اون کسی که لذت مناجات الهی رو چشید راه دیگری دتهی میکنه، اصلا اینا برش مطرح نیست. این میگه آج آقا من این کار کردم که علاقم نسبت به شوهر کم بشه که بیشتر به نماز شبم برسم، ولی نشد، چیکار بکنم؟ اون یه فضاییست، ما تو فضا دیگه هستیم. اینجاست که اگر یه مقدار مسئله تعدد زوجات بشه، از هر طرف شکایت بلنده، از هر طرف صدای نغمه ناموزون طلاق بلنده. بسیار خوب، اون برای این است که همین غیرت زن کفر دیگه. یعنی نباید بگه که چرا زن دیگر گرفت. غیرت زن یعنی این مده دیگه. غیرت مرد یه چیز خوبیه. نه، منظور این که این خداوند تبود وقتی جایز است باید رضا الله رضانم. این غیرت، غیرت محمود و ممدوح نیست، این غرور است نه غیرت. خب فرمود به این که این کارو نکند حتی تنقضی عدتها، برای این که این مبتلا نشد به این که آبش در چند رحم رو به تدریج بریزد. حالا روایت سوم، مرحوم کلینی محمد ابن عبدالله عبدالله بن جعفر محمد ابن احمد ابن مطهر قال کتبت الی ابی الحسن صاحب الاسکر علیه السلام اینی تزوجت اربع نسوه ولم اسأل عن اسمائهن. چهار تا همسر گرفتم، خود اونا رو شناختم اما اسمشون سوال نکردم. ثم اینی اردت طلاق احداهن و تزویج امرأت اخرى، خواستم یکی از اینا طلاق بدم همسر دیگر بگیرم. این حکمش چیه؟ این مکاتبه بود. اونجا بارک حضرت در جواب مرحوم فرمود انظر الى علامتن این کانت به واحدت من هنه فتقولو اشهدو ان فلانه التي بها علامتو کذا و کذا های طالق. شما اسمش بلد نیستی با علامت مشنشون بده که معلوم بشه که کی رو داره طلاق میدی. شما اسمش بلد نیستی، پس لاغل اون علامت و اون وقت و اینها بگونی که طلاق به امر مبهم نباشه دیگه. انظر الى علامت این کانت به واحدت من هنه، اگه از اینا علامتی داره، قد کوتاهی داره، قد بلندی داره، سمین است یا لاغر است، اینا خصوصیت داره. بعد بگو اشهد و ان فلانه التي بها علامت و کذا و کذا طالق ثم تزوج الاخرى کی اذن غزت العده. این دیگه معلل نیست. روایت های بعدی هم همین است تا میرسد به روایت چهارم که از سفار از محمد ابن حسین ابن الخطاب، او از وحیب ابن حفظ از ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال بکند. سألتو ان رجل له اربع و نصفه فتلق واحده، چهار تا همسر داشتی که طلاق داد، میتونه بگیره؟ یضیفو الیهن اخرى؟ قال لا حتی تنقضی العده، تا عده سفری بشه. این شخص گفت که چی عده بگیره؟ عده که منظور ستا حیض نیست، یعنی اون مدت باید بگذره. چی باید صبر بکنه؟ آیا زن باید صبر بکنه تا شوهر بکنه، یا مرد باید صبر بکنه تا همسر بگیره؟ در اینجا فهمو چون تو سوال کردی درباره تو داریم جواب میدیم. اون که عده خودش رو بگیره، او اگر بخواهد شوهر کند باید عده بگیره، اما تو هم اگر بخوای زن بگیری هم باید عده نگه بداری. فقال تو من یعتدو کی باید عده نگه بداره؟ فقال علیه السلام هوه مرد باید عده نگه داره. چرا؟ برای که سه تا همسر داره. این یکی که طلاق داد در حال عده است، المطلقه الرجعیه زوجتان، این در حال زوجیت است. اگر این همسر دیگر بگیره میشه پنجمی. باید عده این منقضی بشه تا رابطه این زن و شوهر بالکل قطع بشه، تا این بشه صاحب سه همسر تا بتونه چهارمی رو ازدواج کنه. این که میگه مرد باید عده نگه داره یعنی این زمان رو بگذرونه، زن باید عده نگه داره تا شوهر جدید بکنه، مرد باید عده نگه داره تا همسر جدید بگیره. فقال تو من یعتد و کی عده نگه بداره؟ فقال رسول الله هو مرد. قول تو حالا اگر خواست عقد انقطاعی بکنه چی؟ به امکان متعتن چی؟ قال به امکان متعتن. این زیلش حمله بر کراهت شد یا از طرفی حمله بر استحباب شد. الحمدلله رب العالمین.